بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. موضوع صحبتمون جامعیت دینمون و این که این آیین مقدس اسلام جامع، قیم، قویم، حق آیینی است بسیار استوار و همه اون چه که انسانها در همه شؤون مادی و معنوی، جسمی و روحی، دنیوی و اخروی مورد نیازشون هست و سعادتشون در آن است، در این آیین مقدس لحاظ شده و برنامه مناسب در اون قسمت به جامعه انسانی جت به وسیله این آیین مقدس ارائه داده شده. آیینی است که گاهی این تعبیر در ضمن صحبت می شد که اگر کسی به مقدار متنابه از این آیین مقدس اطلاع داشته باشد میفهمد که خود این آیین دلیل بر حقانیتش، خودش شاهد درستی و استواریش هست. این آیین است که همچنون که در قسمتی از احادیثی که شاهد برای این مطلب آورده شد، همه ابعاد و جهات مختلف زندگی انسان و وجود انسان و شؤون انسان را رعایت کرده. در بعضی از روایاتی که در این مسیر هست این تعبیر شده اونچنان است که می فرماید از ما نیست اون کس که دینش را در حقیقت اون چه که سعادت او در آن است به خاطر دنیا از دست بده، و از ما نیست اون کسی که دنیای صحیح را به خاطر دینش از بین ببره. که این وارد این قسمت نشدیم هنوز که مقداری توضیح میخواد که این چه دنیاییست، چیست مطلب. و در هر حال جامعیت شگفت‌انگیز. اون وقت گفتیم در قسمت‌های مختلف تا اونجا که میسور باشد و مناسب و فرصتی پیش آید و خدا لطف کند، در ارتباط با بخش‌های مختلف این مطلب توضیح داده میشه. اون چه تا کنون صحبت شده است گفتیم که خدایی که در این مکتب معرفی شده است و مطلب مشخص است و ثابت، این پروردگار خدا و پروردگاری است که هیچ عجزی، جهلی، نقصی در او نیست و سبو هست و قدوس، مسائلی در این زمینه گفته شد، مقداری در ارتباط با علم پروردگار صحبت شد، مقداری هم نسبت به عدل خداوند متعال صحبت شد. در حقیقت این دو کلمه امیرالمؤمنین علی علیه السلام حدوداً موضوع صحبت قرار گرفت که من التوحید یا التوحید الله تتوهمه و من العدل یا العدل که هر دو در روایات رسیده است الله تتهمه. اون وقت در ارتباط با عدل مقداری روز گذشته که صحبت شد یک استدلال عقلی برای این که خداوند عادل است گفته شد، گفتیم ریشه ظلم جهل است، عجز است، عبثکاری است، اینها در حضرت حق نیست، توضیح دادیم به نتیجه این چنین است که ظلم نیست و از نظر روایی هم روایات و احادیث در این قسمت بسیار که یک آیه رو خوندیم. بعد گفتیم اگر که گفته بشه که پس این گرفتاری ها، ابتلاعات، ناراحتی های بشر با توجه به عدل الهی چه پاسخی دارد، زلزله ها و مرض ها، گرفتاری ها، فقر ها، ناراحتی های گوناگون، اینها رو هم در چهار محدوده تقسیم کردیم. گفتیم هر چه از این ابتلاعات در نظر گرفته بشه در یکی از این محدوده هایی که صحبت شد اونها پاسخشو میده که برای چیز و مشخصه که اونگاه ظلم نیست، که دیگه تکرار نکنم کل صحبت روز گذشته من در ارتباط با این مطلب بود. حالا در تتمه این مطلب، پس تا اینجا تکرار کردیم اون چه که روز گذشته گفتیم، خب چند دقیقه برای ورود تو صحبت نیاز به این تکرار هست. اون وقت در تتمه این قسمت یه تذکراتی است که حالا امروز به عرض می‌رسد. در تتمه این قسمت یک مثال بد نیست که در نظرمون باشه، گاهی مثال‌ها کار صورت میده، مشخص می‌کنه. این که گفتیم گاهی گرفتاری در اثر گناه هست، پس ظلم از طرف خدا نیست. گاهی در اثر آزمایش که عامل تکامل است، پس مسئله ظلم نیست. گاهی بر اساس سنت مهلت است که باز مسئله ستم منتفی است. گاهی بر اساس رعایت نکردن مقررات خلقت است، پس ظلمی در کار نیست. اون وقت رعایت نکردن مقررات خلقت هم گفتیم به دو بخش تقسیم میشه، یا به تعمد عمدن رعایت نکرده مقررات و سنن خلقت را گرفتاری میبیند، این نتیجه گناهشه. و گاهیست که خیر، در بعضی از موارد ممکنه گرفتاری ببینه و گناه نباشه، این تفصیلات خاص خودشو داره. اکثر اینه که اگر چنونچه چنین بود که به تعمد گرفتاری براش رخ داد و رعایت سنن خلقت رو نکرده بود، خیلی از موارد اون وقت نتیجتاً میشود گناه، خلاف کرده اینجور شده. اگر به غیر عمد بود گفتیم بعد میگرده به آزمایش. حالا برای اینکه انواعش مختلف است که گاهی یک نفر گرفتاریاش به این چار نوع تقسیم میشه، یعنی گاهی یک گرفتاری میبینه نتیجه کار خودشه، گاهی یک گرفتاری میبیند نه آزمایش داره میشه، گاهی یک گرفتاری میبیند بر اساس سنت مهلتی است که گفتیم، گاهی یک گرفتاری میبیند رعایت مقررات خلقت نشده، یعنی یک دست نیست که همه گرفتاری ها یک دست یک جور باشه. خیر، حتی یک نفر ممکن است گرفتاری هایی که در دوران عمرش میبیند هر بخشی از گرفتاری هاش یک حکمی داشته باشه. یک جامعه هم همینطور. اون وقت اون مثال ساده مطلب که مقداری خود مثال کار صورت میدهد مطلب روشن میکند این است. اگر چنانچه یک کسی رفته توی یک بیمارستانی مثلا سالن بزرگی است و مریض ها اونجا به معالجه شون پرداخته میشه، اون وقت میبیند تخت های متعدد همه جراحی کردن، این آجی شده اون چی شده، همه هم جراحی شدن، همه هم جراحی پا شدن، میبینید اما مختلف میشه. یک کسی رفته دزدی کنه، اون وقت از اون جایی که میخواسته دزدی کنه جوری شده که پرت شده، پاش شکسته، حالا آوردنش بری جراحی. یک کسی خیر پاشو جراحی میکنن، بنده خدا داشته راه میرفته، تو راه خودش بوده میرفته، یه وسیله توجه نکرده ذره بهش پاش شکسته. یک کسی دیگه هم جراحی پا داره، او چی کار شده؟ او آمده از رگ پای خودش برای مثلا قلب دیگری که او رگ مناسب نداشته هدیه کند بدهد، این هم جراحی شده که آمده چنین ایثاری داشته باشه. یک کسی چیزی دیگر و چیزی دیگر، ببینید که متعدد یک کار شده جراحی، اما هر کدوم یه حکمی داره. یکی گناه کرده نتیجه گناهشه، یکی خیر اون که تصادف کرده که گناهی نداشته، یکی دیگری چنین دیگری چنان، یکی ایثار کرده. این گرفتاری هم به این کیفیت که این ابتلاعات مختلف گاهی یک زلزله در یک منطقه برای هر فردی یه حکمی داره. او بچه صغیری که از بین رفته او یک داره، افراد بزرگ احکام مختلف دارن، اینجور نیستش که همه شون بر اساس این که گناه کردن، ممکنه یه تعدادی گناه هم نکرده باشن و در این حال این ابتلاعات دیده باشن، احکام مختلف میشه. به نتیجه با توجه به این مسائل مختلف این گرفتاری های گوناگون هست. اون وقت این مطلب هم کنار این مسئله گفته بشود مناسب هست که می توان در ارتباط با این چهار محدوده آورد، ولی می توان هم یک باب دیگری براش باز بشه. بعضی به خاطر شدت رشدشون در مسائل معنوی سطحشون سطحی شده است که خداوند متعال برای رشد بیشتر و رشد بیشتر که دیگران طاقتشو ندارن، اونا در یک سطح هستن که گرفتاری 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 در یک وضعیت استثنایی، اونها افراد استثنایی هستن، اونها افرادی هستن که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند که ما هنوز جزء جمع خودمون به حساب نمی آوریم اونهایی را که به اونجا نرسن که گرفتاری را از راحتی بیشتر قدر بدانن، اونهایی که به اینجا نرسیده باشن که گرفتاری ها را از راحتی بیشتر براش ارزش قائل باشن. کسانی که به اینجا نرسیدن هنوز جزء جمع ما، یعنی خواست ما، خواست ما هنوز نشدن. عجب، این دیگه صحبتش هم یه مقدار برای ما زیادی است. ولی مطلب از این قراره که وقتی گرفتاری به سراغشون میاد، مثل خورشتی که کنار نان برای غذای کسی ارزنده است، از گرفتاری ها اونجور استقبال میکنه. اونا دیگه حساب دیگه دارن. عرض کردم صحبتشم یه مقدار بنده با حرفشم بزنم برام زیادی است، ولی مطلب از این قراره. در این سطح هم و وقتی که خیلی راحتی براشون پیش میاد، راحتن عجیبه، میگوین چه گناهی کردیم که عقوبتش به سرعت به سراغ ما آمده. عجب، اصلا برای مسلمانی میشه افسانه. یعنی چی؟ اینا کی هستن؟ اینا چی هستن؟ وقتی که راحتی پی راحتی، خوشی پی خوشی، ولو گناهی هم دوگارش نیست، اما همینطور میبیند عافیت در عافیت، خوب خوب، راحت راحت، بی گرفتاری. خدا چه گناهی کردم که عقوبتش به سرعت به سراغم آمده؟ اینجور. و وقتی که گرفتاری میبینن، به مثل خورشت نان استقبال میکنن. اونا دیگه سطحشون سطح دیگریست. و حرف در این مورد یه مقوله آخری میخواد و فرصت و حوصله که من یه مقدار به خیال خودم از نظر بحثی میتونم بازش کنم، ولی از نظر این که انسان حدش باشه، اون دیگه مسئله آخری است. الا فرصتی باشه میشه بازش کرد که چطور میشه. حالا من یک مثال کوچیکش عرض میکنم که اگر چنانچه افرادی خیلی مشکلشون باشه، این مثال یه مقدار توضیح میده که ممکنه کسی وضعش این باشه. اینجا برست باز کنید، یه سفریست، کنار سفره نشستن افرادی، تو این سفره همه جور غذای خوب و مطبوع وجود داره، اما یه مقدار غذایی که خوبم هست اشکالی هم نداره، در مقابلش غذای لذیذ بسیاریست که کم تو سفره دیگه پیدا میشه، تو این سفره هست. این غذای خوبی هم که هست، این غذای یه قسمت اینجوریست که همه جا هست. این آقایی که کنار این سفره هست میبیند اگر این غذایی که همه جا هست از این غذا بخوره بدم نیست، درست از این غذا بخوره سیر میشه دیگه، سیر که شد دیگه اصلا نوبت اون غذاها نمیرسه، اصلا هیچ دیگه از اون نمیتونه استفاده بکنه، تو سیر سیر شده. همین غذا رو با همین خوبی چیکار میکنه؟ میذاره کنار، میگه شما برو کنار فعلا، اون غذاها رو میکشه. اون وقت اونه که هدف خلقت رو فهمیدن که رشد و تکامل در جهت چه مرحله هاییست و باید در ارتباط با ایمان به پروردگار، حفظ ایمانشون نسبت به حضرت حق در مقابل همه چیز مقاوم باشن، اون وقت اونها در این صددن که در هر حدی که مقاوم شدن یه مشکل بیشتر بیاد که تو اون مشکل بیشترم مقاوم بشن در راه خدا. اون مشکل رو پاسخ درست دادن، یک مشکل بیشتر پیش بیاد اون رو هم پاسخ بدن در راه خدا و مقاومت کنن، تا به نتیجه به اوج مقاومت در مقابل عبودیت و بندگی حق و هر چه تضاد با خدا دارد بیستن و صبور باشن، و به نتیجه همچنان که یک انسان این غذای عادی ولو خوبه کنار میزنه، اون غذای دیگر رو چرا استفاده میکنه؟ چون میدونه که لذتش بیشتره، مزهش زیادتره، میدوند خیرش بیشتره. اینم میداند که در شدائد عامل تکامل بیش از عامل تکامل در رفاه است. اینو فهمیده، میزانش یک کلمه است. دانسته است که اون تکاملی که هدف خلقت است، به اون تکامل به وسیله شدائد بیشتر موفق می شود تا تا در رفاه باشه. اینه که وقتی مشکلات پیش میاد همینقدر مشکلاتی نیست که خودش گناه کرده و اون مشکل بیجامت کرده. این است که اونها در شدائد نه تنها صبورن که شکورن. لذا میبینیم آقا امام حسین علیه السلام شب عاشورا اون خطبه‌ای که حضرت برای عزیزانشون در خیمه خوندن که یک دنیا و حکمت در اون خطبه است، اونجا الهی اصلی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، بار پروردگارا بهترین سنا را برای تو اعلام میکنم و میگویم سناگوی تو هستم به بهترین سنا در راحتی ها و رنج ها. الهی اصلی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، اون تا اونی که حد مثل بنده است همونی که هی درخواست عافیت کنیم، میگیم خدا ما بالاخره عافیت بخوایم و بهشت و همه اون نعمت ها اونام که عافیت دارن نصیبشون میشه دیگه. حالا ما اهل اون حرفا نیستیم، مرد اون مسائل نیستیم. من نزد بخورم، حالا شما خودتون میدونید هر که مرد این مسائل هست که بسم الله، ولی اینجوریست که وقتی انسان پیش بیاد ممکنه که توانش رو نداشته باشه، بعد کار مشکل بشه. همون درخواست عافیت و موفقیت، عافیت و موفقیت، این وقتی پیش بیاد بعد اون وقت معلوم میشه که چقدر مشکل داره. یادم نمیره حالا برای که خیلی مشکل نباشه صحبت، این جریان کوتاه گفتن این چیزی هم نیست، ولی بی‌تنوع هم نیست، که یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه یادم نمیره که دم حرم و طهر من میرفتم طرف حرم و اونم میومد بیرون، مرد شوخ و قوی از نظر بحث و صحبت اینا بود و خدا رحمت کنه. گفتم که خب حالتون چطوره؟ گفت خیلی خوب، از آیین بازار بسیار فهمید و موفق بود از جهاتی. گفتش که خیلی خوب، گفت یه اونقدر خوبی ما و خدا و ائمه معصومین و محبتشون، بقیه هم که همه چیز پوچه، پوچه مسئله نیست، این هم که هست دیارم بود. گفتم فلانی مطلب که همینه، اما من و تو فکر میکنم حدمون این باشه که بقیهش پوچ و هیچ و اینا. گفت نه همی که گفتم. گفتم خب گذشت، ایشان ورشکست شد، یک ورشکست دیگه شدید، خیلی شدید. همون حرم میامد بیرون، من میرفتم داخل، سلام علیکم، گفتم حال چطور؟ گفت رفتم حرم هرچی به زبون آمد به امام رضا گفتم. گفتم آه اینجا یهودی ها همه چیز دارن، ما همه چیز رفت، خانه رفت، اوزه هم رفت، همه چیز دارن، چه نشدی؟ چه خبره؟ چرا اینجوره؟ شروع کردم که دیگه گفتم یادت میاد همینجا گفتی من و خدا و امام رضا، و الان که شما و خدا و امام رضا همش که هست که بقیش هم که پوچه، هیچی حد هر کسی همین چیزیه، اینه که ما همون اونی که در حد بنده است همون درخواست عافیت همه تکرار شده که این درخواست داشته باشیم. ولی از باب مطلب گفتم گوشه کار اینه که جمعی هستن که وضعشون اینه. من یکی رو چند توی دیدم اینجور، یکیش یادم میاد جدی همه تو درست یادم میاد برخورد که کردم، گفت فلانی مثل این که اوضاع احوالمون خیلی خرابه. گفتم چطور؟ گفت هیچ گرفتاری نداریم، هیچ گرفتاری نداریم، اوضاع احوالمون خرابه. و اونه که بالاخره خبرایی است یک جای کار گیر هست تا اینکه اینها دیگه دلی به این عالم نبندن، هر چی بیشتر زنه بشن از این عالم تا این که دل به اون عالم ببندند و حرکت کنند. یه کسی یه عزیزی که بسیار براش عزیز بود از دست داده بود، افرادی بهش تسلیت میگفتن، وقتی یک کسی در تسلیت گفتناش یه جمله مناسب این مطلب بهش گفته بود، بهش گفته بود من فکر بکنم که اونا خیلی مرد بزرگواریست، یزدی هم هست، به همون زبون خوشمزه لذیاب گفته بود که من فکر میکنم که شما همه کارات رو به راه شده بود و راحت راحت بودی، خدا نخواسته بنده هاش اینجور راحت باشن، اینو گرفت که تو ناراحت باشی. بعد اونم دیده بود حدودا اینجور همه کارشون راحت شده بود. همه جمع و جور درست کنم. اینه اون دیگه یه بخش آخریست. پس این ابتلاعات اینا چیزی نیست که در ارتباط با عدل الهی مشکلی بسازه. خیلی درست. البته ابتلاعاتی که خدایی نکرده بر اثر گناه انسان باشه اون دیگه خیلی بایستی استغفار کرد، بایستی که هرچه بیشتر از اونها به خدا پناه برد که مشخصه اونها باز بحث خودشو داره. حالا در مجموع اینجور شد که حضرت حق عادل است، بلکه اضافه بر عدل اساس این خلقت بر رحمت. حالا در ارتباط با این که نکند خدایی نکرده خلافی را به خدا نسبت بدیم، یه حدیث بکنم براتون. یک حدیث هم در این قسمت که اگر این حدیث دوم رو کسی خوب منتقل بهش بشه، البته یه مقدار به گونه ایست که تشریحش فرصت خاصی میخواد و یه مقدار وضعیت خودمونی تری میخواد، نه حالا این معافل عمومی، اما هر کس را میکنم منتقل بشود به اون چه در این حدیث شریف هست و پاسخ خیلی از شبهاتی که افراد دارن داده میشه. چون بعضی میگن که اصلا ما نمیخواستیم خدا خلقمون کنه، چیکار میشه؟ ما که گرفتاری ابتلاعات ناراحتی ها، بعدم اگر گناه کنیم جهنمی تو کار باشه، اصلا خلقون نمیگرد چکار میشه؟ این در نهایت تو این حدیث پاسخش هست و اجمالش به این صورته که بله خداوند متعال سخی هست و حکیم، چون غنیست، چون سخیست و حکیم می آفریند و بر اساس صحیح هم ما نخواسته خلقمون کرده بانه. هیچ کدوم از ما نبودیم تا بخوایم یا نخواهیم. موضوع منتفی بوده اصلا، نبودیم تا بخوام خلق بشیم نخوام خلق بشیم، هیچی خلقمون کرده به اجبار. بله، اما طرح خلقت اینه، به اجبار خلق کرده. حالا نسبت به انسان ها میگیم به اجبار خلق کرده، تعقل و تفکر داده، هوا و هوس گذاشته. این خلقتی که این چنین است و معجون خاصی است، این انسان اونچنون که همه خودمون رو میشناسیم خلقمون کرده، راهنمایی کرده، قدرت بر حرکت خیر داده، به جبر خلقت به این عالم قدم گذاشتیم. اما خلقتمون به گونه ایست که ارادهی به ما داده که میتوانیم با اون اختیار و اراده خودمون حرکت تکاملی را پی بگیریم. اون وقت با مهربانی هزاران مسئله برای لطف خود برای ما مقرر کرده، به گونه ای که اگر ما عمل کنیم به مقداری که می توانیم، به اون اندازه ای که قدرت داریم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر اون عمل کنیم یه محدوده 60 سال 70 سال 100 سال با ابتلاعات مختلف فراز و نشیب و گرفتاری ها همراه، اگر چنونچه در حد قدرتمون عمل کنیم به اون چه که می فهمیم، بعد برای عبد ما را در خوشیهای مادی معنوی که به هیچ مغزی خطور نکرده، به هیچ قلبی خطور ننموده، به هیچ فکری نرسیده، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به نعمتهایی که قابل تصور برای ما نیست، برای ابد ما را متنعم و خوش خوش در عالم ابدیت قرار میده. ولی طرح اینه که نتیجهش میشه رحمت. خلق کرده برای رحمت، ولی ذالک خلقهم. حالا حدیثی که مربوط به این جهت هست که خداوند متعال این چنین عنایت داره که برای ابد میخواد ما راحت باشیم، برای ابد خلقمون کرده که برای ابد خوش باشیم. اینجا البته این قلتوی خاصی بیش میاد که تو محافل عمومی جاش نیست مطرح بشه، وقت اونهایی که به اختیار خودشون بد میشوند دوزخی میشوند یه سوالاتی نسبت به اونا هست، پاسخاشم هست که دیگه وارد اون بخش نمیشم. این حدیث شریف رو توجه کنید که در کتاب شریف بهار جلد 5 صفحه 313 قال سألت الصادق، از حضرت صادق امام ششم علیه السلام سوال کردم. این گفته هایی که از این بزرگواران رسیده فوقاست، تأسف بسیار است که در حدی نیستیم که درست از این گفته هاشون استفاده کنیم. اونایی که یک مقداری میتونن استفاده کنن، گاهی در برخورد با گفتار معصومین وضعشون این میشه که از شدت توجه به عظمت این گفته ها مثل یک کسی که یک امر عظیمی برخورد کرده میخواد قالب تویی کنه وضعشون میشه. گاهی وضعشون جوری میشه که نمیتونن کتاب رو رها کنن، میافتن رو کتاب ببوسیدن، کتاب ببوسن، حدیثون ببوسن، میبینن چه کردن توی خط. بوغایست واقعا یک دنیا عظمت برای معصومین علیه السلام هست که شناخته نشده. حتی تو همین ماهای علاقه من اینجوریست، من نسبت به خودم وقتی که تو این زمینه یه مقدار برخورد میکنم میبینم عجب ظلمی به خودم کردم و عجب ظلمی به این بیانات معصومین کردم، عجب ظلمی به خودم کردم که اگه فرصتایی بوده تو این را نذاشتم، در فرصتی دیگری مصرف شده، و عجب ظلمی به این بیانات معصومین شده که اینا باز نشده، روشن نشده، تشریح نشده. ما متاسفانه گاهی به دنبال افکار بشری، به دنبال افکار یونانی ها، به دنبال افکاری که از فلاسفه یونان اون وقت کتاب ها زیر و رو کردن ها، اگر یه مورد صحیح هم باشه هرچه صحیحه جا خودش محفوظه، خیلی چیزاش ناصحیح. اون وقت بعد تفکر در ارتباط با این بیانات ارزندهی که نظیری برای این بیانات نیست که آقا حضرت رضا علیه السلام گاهی چنین تعبیر فرمودن، می‌فرمایند این حرفای ما رو یاد بگیرید، علوم ما را بلد بشید، با هر که به بحث منشینید حاکمید، با هر که بحث کنید حاکمید، یک دنیا عظمت. در هر حال حالا این حدیث در حدی که بتونیم بفهمیم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، قلت له لما خلق الله الخلق، چرا خدا خلق و خلق کرد، نه چرا انسان خلق کرد. دو تا بحثه، یک بحث اینه که چرا ما خلق شدیم، یک بحث اینه که اصلا خلقت چرا، آسمون ها، زمین، موجودات، کائنات چرا. لما خلق الله الخلق، فقال ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبثا، خداوند خلق را عبث نیافریده، و لم یترکهم سدا، مهمل هم راهاشون نکرده. این موجودی که اینجور عجیب آفریده، این موجود، این انسانی که با این عظمت آفریده شده، یک دنیا استعداد بهش داده شده، این موجودی که قابل نسبت نیست خلقتش با موجودات دیگر و دارای استعدادهای نهفته بسیار عظیمی است، این موجودا که خلق کرده رهاش نکرده، ولم یترکهم سدا بل خلقهم لاظهار قدرته و لیکلفهم طاعته، خلقشون کرده است برای اظهار قدرت. خداوند خلق کرده خلق را لاظهار قدرته، یکیش این که سخی است و مقتدر است و غنیست به نتیجه خلق میکنه و لیکلفهم طاعته فیستوجبوا بذلک رضوانه. تو این حدیث در حدی هم که من میفهمم خیلی نکات لطیفی هست، مطمئن نمیشه تو مجلس عمومی بازش کرد، رفت تو این ریز مطلب که حضرت تو این جمله ولیکلفهم طاعته فیستوجبوا بذلک رضوانه پاسخ از خیلی چیزا دادن. یکیش اینه که گفته بشه همینجا اگر چنانچه خلق میکرد خدا میخواد رحمت کنه، همینجا همه خوش بودن، دو تکلیفی هم نمیبودید چی. نه، تکلیف یک نکتش اینه که خود بنده یک کاری کرده باشه که خدا مثل که به حساب کار تو دارم بهت میدم، این خیلی مزدش بیشتره تا اینکه ما همه جوری داریم بهت بده، به حساب کار خودت دارم بده. تو این کار خوبی کردی بهت بده. در هر حال بگذر از این قسمت ها، اونی که بیشتر مقصودم بود از نظر حدیثی اینه که طرح خلقت اینه و ما خلقهم لیجلب منهم منفعه، سودی به خدا عاید نمیشه و لا لیدفع بهم مضره، به وسیله خلقش از خودش ضرری دور کنه، هرگز چیزی به او ضرر متوجه نبوده که بخواد دفع کنه. بل خلقهم لینفعهم و یوسلهم الى نعیم الابد، بلکه خلق را خلق کرده تا به رحمت ابدی موفقشون کنه. پس نتیجه اجمالیش این میشه، یعنی خداوند متعال این انسان را آفریده بی اختیار انسان که معلوم، به جبر این انسان خلق شده معلومه، اما اینه که به جبر خلق شده، به گونه خلق شده که وقتی طبق اون چه که میتواند عمل بکند و به او برنامه داشته میشه و میتواند، فوق طاقتش نیست، میتواند عمل بکند، یه 50 سالی، 60 سالی، 70 سالی، 80 سالی، 100 سالی با گرفتاری، فراز، نشیب، اونم البته توأم با نعمتهای مختلف هم باز هست، اینجوریست که نعمتش گرفتاری، بعد از این 50 سال، 60 سال، 100 سال، اون وقت اگر درست عمل بکند به نسبت ممکنش عمل کند چی میشه؟ برای ابد در خوشی قرار بگیره. چه خوشی ها؟ خوشی هایی که به وصف نمیاد. این خیلی ارزش داره دیگه. منتها ما چون سر و ته خلقت دستمون نیست، اینجا تای ناراحتی پیدا میکنیم، ممکنه ادامه که پیدا کنه گله کنیم از خدا. ما چون سر و ته خلقت دستمون نیست، یه ناراحتی که پیش بیاد اون وقت ممکنه برای اون اشکال بشه، اما بدونیم بعدش خدا چی میکنه در مقابل همین گرفتاری، چه چیزا میده، چه لطفا میکنه، چه عنایت ها میکنه، اگر اینا رو یه مقدار بدونیم بقیه و بعد خلقت را هم متوجه باشیم، اون وقت ببینیم عجب عجیب است و شگفت‌انگیز و مهم است که حضرت به این جمله اشاره کردن و یوصلهم الى نعیم الابد. الى نعیم الابد آقا از سمیر علیه السلام گاه این جمله رو خوندم، مضمونش در ذهنم هست، می‌فرمایند که پروردگارا چقدر اون چه تو آفریدی در این حدی که ما می‌بینیم می‌فهمیم، چقدر بسیار از این خلقت چه عظمت داره معلوم، اما خدا همینه که ما عظمتشو میفهمیم در مقابل اون چه که نمیبینیم چقدر کمه، اون چه میبینیم و عظمت داره در مقابل اون چه نمیبینیم چقدر کمه. و خدایا تو در دنیا چقدر نعمت برامد کردی، واقعا هم عجیبه آدم ببیند خوردن این آو چند رقم، پوشیدن این آو چند رقم، نعمت ها چجور، چقدر این نعمت ها پروردگارا تو دنیا بسیار است، اما خدایا همین نعمت ها که تو دنیا این همه بسیار است چقدر کم است نسبت به نعمت های آخرت که برای ما فراهم کردی، چقدر کمه، به حساب نمیاد. گاهی این مثال زده میشه، بد نیست، یه بچه تو رحم مادر چه بدی داره یا چه محدودی است نسبت به دنیا، چه حسابی داره. وقتی میاد دنیا اونجا چه خبره با مقایسه با عالم رحم؟ فوق این است عظمت عالم آخرت تا عالم دنیا، یک دنیا عظمت فوق تصور و عنایات پروردگار. خدا برای این خلق کرده که بندگانش رو در این رحمت قرار بده، اینه که هی هم وسیله لطف قرار داده. استغفار کنید، عفو بکنم، همینقدر آدم لج و لجاجتی نداشته باشه، همینقدر در ارتباط با پروردگار اون حالت ایمان و تسلیم رو داشته باشه، بعد خدای معصیت ها رو هی وسیله قرار داده رو عفو و بخشش رو. همین ماه مبارک رمضان، شب ماه رمضان میبخشه، روز میبخشه، شب اول چقدر، دوم چقدر، سوم چقدر، تا آخر چقدر، همینطور عفو بخشش 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 عف در عف زمین هاشو درست کرد. وقت حیف هم است که انسان استفاده نکنه، و اون وقت حیفترش اینه که آدم به همین اکتفا کنه که بگوید همینقدر ما جهنمی نباشیم بس. خیر، ما باید فوق این حرف ها در مسائل مربوط به رشد و تکاملمون جدی اونچنان حرکت کنیم که نعمت‌های مهمه مادی بهش در عالم بهش برای اون بسیار ناچیز باشه نسبت به رضوان من الله اکبر. اون عنایات الهی، اون نفحات قدس، اون جلوه‌های رحمت پروردگار که بعضی از افرادی که موفق به اون عنایاتن، اون وقتی که خلق بهش در ارتباط با نعمتهای مادی اونها چنان سرگرم جلوات رحمت پروردگار هستند که بی توجه کاملن به اون نعمتهای مادی، ولی اونها هم احیانا در اختیارشون هست، ولی فوق اونها در اختیارشون، که امیدواریم خداوند متعال به هممون توفیق رسیدن و همه اون کمالات را مرحمت بفرماید. و حالا راه اولش و قدم اول همی که آدم خودشو تصفیه کنه، پاک کنه، تمیز بشه، و همین وسائلی که برای مغفرت خداوند قرار داده اینا رو انسان ازش استفاده کنه، و از جمله همین که در این ماه مبارک رمضان بهرمون رو از استغفار هرچه بیشتر بگیریم که خودش زمینه همه تکامل هاست. خداوند متعال هم جور به جور به ما یاد داده که از او بخواهیم که عفوش کنه. این تعبیر، این عبارت کوتاهی که من یه وقتی زیاد بخوندم خیلی لطیفه، خودش ما اینجور یاد داده که ما اینجور بگیم. حضرت صادق یاد داده، این حدیثیست که خاطرم میاد از حضرت صادق علیه السلام بسیده، مخصوصاً رسیده در سعی صفا و مروه آدم بخونه، یعنی از صفا که حرکت میکنه در مروه این دعا رو بخونه. و خدا خودش چی یاد میده؟ یا من امر بالعف و یعفو علی العف و یحب العف. یا من امر بالعف، ای خدایی که تو امر کردی که یک دیگر رو ببخشید، سخت نگیرید به هم، عفو کنید یک دیگر رو، که معلومه از چیز خوب عفو یک دیگر. یا من امر بالعفو، بعدش و یحب بالعفو، ای خدایی که دوست داری که یک کسی کسی رو ببخشه، و یعطی علی العفو، ای خدایی که اگه کسی کسی رو بخشید تو اون چیزی بهت نگفته، درخواست نکرده، عطا میکنه بهش، و یعطی علی العف. حالا که تو این چنین هستی که اینقدر عفو و دوست داری، بنابراین العف 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 العف، من از توی که اینقدر عفو و دوست داری خب درخواست میکنم که منو ببخش دیگه، تو خودت دوست داری عفو. حالا میگیم یا من امر بالعف، یا من امر بالعف و یحب بالعف و یعفو علی العف و یعطی علی العف. کلمه دیگه هم داره که من نگفتم توی این عبارتی که خوندم که اونم خیلی لطیفه، باز تکرار میکنم. یا رب العفوست یعنی خدا تو مالک عفوی، تو بخوای ببخشی کسی نمیتونه حرف بزنه، تو بخوای ببخشی کسی نمیتونه مانعت بشه، من هرچی هستم بستگی داره عفو من به خواست تو، به اراده تو. یا من امر بالعفو و یحب العفو و یعفو علی العفو و یعطی علی العفو. یا رب میتونیم کاری بکنیم که اگر پروندمون سیاه بوده، اگر معصیت فراوان داشته، اگر نقاط ضعف زیادی داشته، اگر نفهمی های فراوانمون همه مضبوط در پرونده، میتونیم الان کاری بکنیم که همه اونا محو بشه، پاک بشه، به جای اونا هم حسنات نوشته بشه. و اون وقتی است که جدی عرض کنیم الهی علی پیر بگوید الاف، یه جوان بگوید الاف، یک مرد، یک زن، یک انسان بگوید الاف، راست بگوید. خدا توجه نکنه، لطف نکنه، مال است، مال اکرم از این است، ارحم از این است. بلکه اگه جدی گفتیم عفو میکنه، هیچی مکرر اینجور گفتم خجالتمونم نمیده، شریمان عفو میکنه. یعنی هر چه نادرستی داشتیم، آلودگی های چشممون، گوشمون، زبانمون، قلممون، قدممون، کارمون، اما وقتی جدی تصمیم بگیریم خدا دیگه بر نمیگردیم به اونا، از تو هم کمک میخواییم و اون چه میتونیم جبران کنیم هم جبران میکنیم، اما اونی که نمیتونیم دیگه تو باید کمک کنی، تو باید عنایت کنی. اون وقت نه تنها لطف میکنه که کریمانه میبخشه. این کریم العفو من مکرر جو معنا کردم، خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم جو معنا میکرد، خوب معنا میکرد. وان اینه که عفو و گذشت دو جوره، گاهی کسی نسبت به کسی بدی کرده میرود میگوید آقا ببخشید نفهمیدم، اونم میدانه که راست میگه که ببخشید، اما خیلی بدی کرده، خجالتش میده، تو خیلی آدم بدی، میدونی کارات چقدر زشت بود، چقدر بد بود، چقدر نادرست بود، حالا برو بخشیدمت. این بخششه. گاهی خیر تا آمده میگه که آقا ببخشید، طرف کسیست که تا دیدین جدی میگه، میگوید عزیزم حرفشو نزن، او که چیزی نبوده، مهم صحبتشو نکن، حرفشو نزن، بگو فلان داستان چی شد، اون جرایان چی شد، حرفو میبره جای دیگه که این اصلا یادش بره، گویی خجالت نکشه. خدای ما کریم العفو، یا کریم من. الان یه بار چند باری دیگه بیا بگید. یعنی چی؟ گاهی هم باز گفتم براتون یه آقایی میگفت عرفات میگشتم خیمه ای پیدا کنم که حال دعا بیشتر داشته باشن، برم دو جمع اونا. به یه خیمه برخورد کردم، دیدم اینا خدا رو میخوانن خوندن غریق. یعنی چی؟ آدم غریق وقتی غرق میشه خدا رو میخواد بخونه، دیگه یا الله نمیگه، الله تنها میگه، الله الله. میگفت اونایی میگفتن الله الله الله، حالا ما بیا میگیم کریم الله کریم الله. میکنیم تا رامون بدی کریم میکنیم که بیشتر مطمئن بشیم به این که خدا لطف میکنه. دلمونه میفرستیم محضر آقا امام زمان علیه السلام و حضرتش عرض ادب میکنیم، از حضرتش درخواست وساطت میکنیم که ایشان واسطه بشن بین ما و پروردگار. عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله، السلام عليك يا دليل إرادة الله، السلام عليك يا صاحب سر الله. خوشا بال اونایی که دلشون ربطی با مولاشون داره. اینه که میگم دیگه برای این که شما بیشتر هممون حال دعا پیدا کرده باشیم، زیاد از من شنیدید. در مدینه مشرف بودم، بین الحرمین یعنی قبرستان بقیع و قبر پیغمبر اکرم تو سن، من نشسته بودم رو به قبله. بعد از این بود که اون وقت در مسجد رو بسته بودن، از پشت سر صدا و یه گریه یه حزین عجیبی به گوشم رسید. نزدیک بود، پایه های چراغ بود، نشسته بودم. متوجه شدم یه جوان عربی داره گریه میکنه به یاد آقا امام زمان و این شعر رو میخوند: قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاماق مندفق، الشوق یغرقنی و الدم یغرقنی فهل رأیت غریقا و هو محترق. خوشبال و حالش این بود. من حکایت میکنم، میگم آقا قلبم از شوق دیدار شما آتش گرفته، اشک از دیدگانم جاری شده. آقا شوق دیدارتون آتشم زده، اشک چشمم غرقم کرده. آیا دیدید کسی هم غرق بشه هم آتش بگیره؟ من هم آتش گرفتم هم دارم غرق میشه. قلبی الیکم من الاشواق محترقون و دم عینی من الاماق مندفقون، الشوق یغرقنی و الدم یغرقنی فهل رأیت غریقا و هو محترق. میگه ما شما بیاید وساطت کنید. ما هر چه هستیم خودتون میدونید، تا یادمون میاد مصائب کربلا متأثر میشیم، یکم ادامه میدیم منقلب میشیم، یکم ادامه میدیم اشک میریزیم، به یاد ناراحتی شما منقلب میشیم. اینه که انتظار وساطت داریم، مخصوصا از مصائبی که همه دوستان اهل بیت منقلب میشن، اینه که تا یاد میکنن که این عزیزان زنها بالای شطور میان کوچه ها و خیابون ها و بازار به اسارتشون بردن. لا اله الا الله. تا ابد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله علا ذلك. کارو به جای کشوندن بی بی زینب بالا شطور بنشینه، سکینه و رباب بالا شطور بنشینه. وقت بالا شطور که نشستن تو کوچه و خیابون راشون ببرن، ببیرن سرای عزیزانشون بالا نیز مقابلشون. لا لا الا الله، لا لا الا الله. من نمیتونم باور کنید، نمیخواستم اینقدر مصیبت بکنم دیگه بیش آمد. گرچه خیر هممون هست، یاد مصائب اینا معلوم، اون وقت از همه اینا گذشته آقا امام چهارم جالی داشتن خیلی دیگه عجیبه که آقا ببینن این عزیزانشون. شما یادتون میاد ناراحت میشه آقا ببینن این عزیزانشون. اسارت در این حد بوده که افراد آزادانه میتونستن نزدیک این شطورها بیان، نزدیک بیان. نوشتن تو شام یه پیرمردی از خانه بیرون آمد، دید اوضاعیست کم کم سوال و فهمید چه خبره، آمد تا نزدیک این شطورها، اونقدر نزدیک میتونستن بیان. گفت از یک بانوی بالای شطور پرسیدم من اند شما کی هستی؟ من اند. لا 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 لا. فرمود انا سکینه